خدا رو شکر، بازم خدا من یه فرصت دیگه داره که با هم دیگه باشیم. من که همیشه از اینکه این فرصت ها رو با هم دیگه داریم خوشحال هستم و منتظر هستم که باز هم بتونیم با هم دیگه باشیم، چون واقعا شما راه‌های خیلی خوبی رو مطرح میکنین و چیزایی هست که من خیلی دوست دارم که عزیزان بدونن. در صورت امروز هم خوشحالم که اینجا هستید. خوب هستید؟
مرسی، متشکرم.
خوب هستن؟
ممنون از
شما. شما چه خبر؟
خیلی متشکرم، مرسی.
خانواده همه چی خوبن؟
همه خیلی متشکرم.
کارتون هم خوب پیش میره؟
بله، خوشبختم.
خب پس قبل از این که بریم به اصل سوالای شما، اجازه بدید من یه دعا داشته باشیم و با دعا از خداوند بخوایم ما رو کمک کنه. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم می‌خوایم تو رو شکر و سپاس بگیم که تو خدای محبت هستی و ما رو دوست داری خداوند. و چقدر عالیه که با آمدن خودت بر روی این زمین و پرداخت جریمه گناهان، آنچه که ما قادر به پرداختش نبودیم، ما امروز میتونیم با ایمان به تو حیات جاودان داشته باشیم، بتونیم با تو مشارکت داشته باشیم در روح مقدست. تو رو شکر میگیم برای جمع ایمانداران، برای خانواده مسیحی خداوند، برای خانم الهام و برای مسئول. از تو ممنون و شکرگزار هستیم پدر. میطلبیم که خودت ما رو کمک کنی خداوند، این عزیزان رو که با اشتیاق برای فراگیری کلام تو و شناخت بیشتر اون درک الهی تو خداوند اینجا هستن، به ما کمک کن خداوند، بهشون برکت بده این جلسه رو که با هم دیگه هستیم خداوند، واسه بنای اونها باشه. شکرت میگم و اینها رو همه در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
شو. خب خدا رو شکر در امروز. امروز با چی دوستای تو شروع کنیم؟
که چه زبدین برای راش در مورد راستش سوالی همشه تو ذهن من هست، و این که ما وقتی که مژده نجات رو میشنویم که در واقع یک هدیه الهی هست و متوجه میشیم که خودمون نجات پیدا کردیم و مسیح میشیم، توی چرچ و این ور و اون ور همیشه ما در خود کتاب هم میخونیم که باید بشارت بدیم به مردم. یعنی در واقع این خبر رو که شنیدیم و همون شد که گرفتیم و این نجات رو به بقیه هم اعلام بکنیم. ولی بعضی دوستان فکر میکنن که ما تبلیغ داریم میکنیم در این مورد. میشتیم بگیم چجوری من میتونم این یه نقاط توضیح بدین در واقع بین این دوتا.
خیلی خوبه. من چند وقت پیشه با یکی از دوستان صحبت میکردم، آشنا بودن، ولی بعد گفتن که شما خیلی خوب مسیحیت رو تبلیغ میکنید. گفتم چه تبلیغ؟ گفتم معمولا تا اونجا که من اطلاع دارم تبلیغ رو برای فروش کالاها انجام میدن و ما اینجا چیزی برای فروش نداریم، ما چیزی رو نمیفروشیم. در واقع خداوند ما عیسی مسیح برای ما یک مژده نجات داره، یک خبر خوش، بشارت میگیم، یعنی یک خبر خوش هست و این خبر خوش رو خود خداوند ما عیسی مسیح گفت که مفت دریافت کردید، مفتم بدهید. پس بنابراین ما تبلیغ نمی کنیم، ما بشارت میدیم، ما مژده نجات رو به دیگرون میرسونیم. اتفاقا اون زمانی که عیسی مسیح از این دنیا داشت میرفت و یکی از دلایل این که چطور مسیحیت خیلی سریع در اون دنیای شناخته شده پخش شد و همه ازش آگاهی پیدا کردن، که مردم ایمانداران شروع کردن به بشارت دادن و رساندن مژده نجات به دیگران. فقط نگاه کنید با هم دیگه به کارهای رسولان فصل 8، بعد از این که کلیسا تأسیس میشه و جفا وارد میشه و میدونیم که این جفایی که وارد شد در واقع طبق اجازه خدا بود، نه اینکه خدا آگاهی نداشت. بعد اگر لطف کنین از همون فصل 8 برید به آیه 1-4 رو اگر بخونید، خلاهم این یه مقداری برای ما روشن میکنه.
که شاول جزء کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بود. در همون روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. شاول سعی می کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان را بیرون می کشید و به زندان می انداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند پیام خدا را اعلام می کردند.
ببین اینجا میگه هر جا که می رفتند اون مسیحیان پیام خدا رو که موجه نجات باشه اون رو اعلام می کردند. پس این در واقع نحوه شروع مسیحیت و کلیسای مسیح و گسترش کلیسای مسیح بعد از شروعش با رساندن موجه نجات به دیگران بود.
پس این به عنوان یک وظیفه است برای شونه یک ایماندار که بشارت حتما به دیگران برسونه یا
خب اینم سوال خوبیه، آیا این حالت وظیفه برای هر ایماندار هست یا اینکه بعضی فکر میکنن که خب این مسئله بشارت و رساندن موجه نجات به دیگران مثلا فقط وظیفه مثلا حالا یک کشیش کلیسا یا یکی از مشایخ کلیسا یا یک کارمند کلیسا یا هم چیزی، در حالی که توی کتاب مقدس میخونیم که در واقع این کاری که خداوند شروع کرد برای همه ما که ایماندار هستیم در واقع در نظر داشت. نگاه کنیم با هم دیگه به انجیل متا، دو تا آیه از انجیل متا دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم. یکی در انجیل متا فصل 4 درباره خود خداوند عیسی مسیح اینجا میخونیم، آیه 19 رو بیارید، 4:19 این چی میگه اینجا؟
4:19 عیسی به ایشان فرمود دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشتن به دنبال او رفتن.
ببین اینجا عیسی مسیح از مردم میخواد، خودش البته میدونیم که خب صیاد بسیار خوبی بود، اینجا از اینا دعوت میکنه و مردم رو تشویق میکرد، ولی به ماها تقریباً از طریق حواریون از طریق پیروانش میخواد که میگه به دنبال من بیایید تا من شما رو صیاد مردم کنم. پس ماها هستیم که باید در دنبال این باشیم که خداوند رو پیروی کنیم. حالا بعد در آخر مأموریتش وقتی که به آسمان صعود میکرد در متا فصل 28 بیارید، آخر الهام شما از 28 آیات 18 تا 20 رو برامون بخونید.
آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده هست، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.
بله ببین اینجا خیلی قشنگ عیسی مسیح میگه به شاگردان به حواریونش پس بروید. فقط لغتی که اونجا به کار برده این نیست که مثلا یک کسی یه حکمی گرفته باشه بگه خیلی خوب برید فلان جا یا برید فلان مأموریت انجام بدید. اون لغت یونانی که اینجا به کار برده شده یک لغت حالت استمراری و حالت عادی داره، یعنی همینجوری که شما دارید میرید، همینجوری که دارید زندگی میکنید، توی زندگی روزمره خودتون این مژده نجات رو ببرید و به دیگران بدید. بعد اتفاقا این رو هم در شروع کلیسا در کارهای رسولان به فصل اول کارهای رسولان لطف کنید برید، همون شروع بعد به کلیسا وقتی که خداوند وعده میده که روح القدس میاد بهشون این رو دیگه نشون میده خیلی واضح. آیه 8 رو اگه لطفا نگاه کنین در کارهای رسولان فصل 1 آیه 8 میخواید بخونید شما برای نصف.
اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.
اوکی ببین اینجا خیلی قشنگ میگه روح القدس که آمد بر این حواریون نازل شد و هر ایمانداری که به عیسی مسیح ایمان میاره روح مقدس خدا رو دریافت میکنه، این روح مقدس خدا به این ایماندار این قدرت میده که شاهد باشه برای عیسی مسیح و شاهد هم کسیه که یه چیزی رو چی میگه. شما شاهد شهادت هم در عمل هم در گفتار باید ما نشون بدیم. پس بنابراین ماها شاهد عیسی مسیح هستیم، پس باید همون چیزی که شما پرسیدین، بله این وظیفه ای ما میشه که به نحوی برای خداوند اون عیسی مسیح شهادت بدیم.
خب من یه سوال داشتم، چرا وظیفه ایماندار باشه، چرا وظیفه ما باشه؟ این میتونیم بیشتر بازش کنیم.
خب ببینید چند تا دلیل خوب هست که چرا این به حالت وظیفه هست برای ما. اولا برای اینکه خود خداوند اون عیسی مسیح که توجه کرده اینجا از ما خواست، هدف اصلی آمدن عیسی مسیح برای این بود که مردم با مژده نجات آشنایی پیدا کنن، آگاهی پیدا کنن و بعد نجات پیدا کنن. نگاه کنید به انجیل لوقا، ببینید خداوند عیسی مسیح چی میگه. عیسی مسیح نیامد که بین ما گناهکاران فقط یک چند زباهی زندگی کنه، یا اینکه برای خودش پادشاهی بسازه بر روی زمین و بیاد اینجا شاه زمینی بشه و از این حرفا. نه، نگاه کن به انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 رو دوست دارم بخونید.
فصل 19
آیه 10، ببین چقدر این آیه قشنگ هست.
زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد.
نجات دهد. ببین پس عیسی مسیح آمد که گم شده که ماها باشیم پیدا کنه و نجات بده. پس بنابراین هدف خداوند ما عیسی مسیح بود که اشخاص نجات پیدا کنن، رستگار بشن. پس به خاطر آنچه که خداوند آمد که انجام بده، این میشه بخشی از آنچه که او از ما انتظار داره به خاطر خودش این را انجام بدیم. اگه ما پیروان واقعی عیسی مسیح هستیم، بایست از صمیم قلب حاضر باشیم که همون چیزی که خداوندمون میخواست ما هم عمل کنیم و انجام بدیم، چون که او استاد ماست، ما شاگرد او هستیم. و هرچی که بیشتر فقط خود خداوند ما عیسی مسیح میگه تا وقت بازگشت من شما مشغول به خدمت باشید، و بخشی از خدمت ما اینه که این مژده نجات رو به گوش دیگران برسونیم. حالا نه فقط به خاطر خداوندمون عیسی مسیح که گفت این کار انجام بدیم، همچنین به خاطر دیگران. یعنی اگه واقعا ما برای دیگران دلسوز هستیم، بعضیا میگن دلسوز هستن ولی چگونه این دلسوزی رو نشون میدیم؟ اگه کسی میگه من دلم به حال مردم میسوزه، خب ولی هیچ حرکتی انجام نمیده، هیچ فعالیتی انجام نمیده، خب این حرفش در واقع یه حرف بیهوده ایه، هیچ بی‌معنا میشه. شما اگه نگاه کنین به افسوسیان فصل 2، اونجا راجع به وضعیت مردم داره صحبت میکنه و به ما نشون میده که وظیفه ما در این مورد چی هست. افسوسیان فصل 2 رو بیارید آیه 12، ببینید که چه موقعیتی هست و چرا ما وظیفه داریم که مژده نجات با دیگران در میون بذاریم.
در آن زمان از مسیح دور بودید، از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده‌های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر میبرید.
میبردید. خب ببین اینجا چیه، خیلی قشنگ داره توضیح میده وضعیت مردم اکثرا این هست که بدون امید و بدون خدا دارن به سر میبرن. خدای واقعی رو که کتاب مقدس برای ما معرفی کرده نمیشناخت و نمیشناسن. پس بنابراین به خاطر خودشون که ما اونها رو آگاه کنیم. من خدا میشد میگم که یک زمانی یک نفر حاضر شد این مژده نجات رو با من در میون بذاره، به من بگه، و من که اصلا سردرگم بودم، فکر میکردم حالا با ثروت بیشتر، با ارتقا مقام توی محل کارم من میتونم خوشبخت باشم، میتونم راضی باشم، خوشحال باشم، که همینجور اینا رو هم دریافت میکردم، حقوق بیشتر، ارتقا مقام، وضع بهتر از نظر مالی، ولی هیچ خوشی درونی، آرامش درونی نداشتم. هیچ امیدی که مثلا من آینده ابدیت رو در حضور خدا سپری کنم نداشتم. و خدا رو شکر میگم برای اون عزیزانی که اینو مسئولیت خودشون، وظیفه خودشون دونستن که به نفع مژده نجات رو به گوش من برسونن. نگاه کنید به کارهای رسولان فصل 20 آیه 26. کارهای رسولان 20 رو بیارید آیه 26 هم نگاه کنیم با هم دیگه. ببینید اینجا کلام خدا چی میگه.
بنابراین امروز به شما میگویم اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم.
بله ببینید، یعنی ما ایمانداران هستیم که تنها علاج رهایی از اون غضب گناه، غضب خدا برای گناه، از اون مصیبتی که در انتظار گناهکار هست، ماها میتونیم اونها رو آگاهی بدیم. اینجا پولس رسول میگه من وظیفه خودم انجام دادم، من موجه نجات رسوندم، پس دیگه اینجا یه کسی از اونایی که موجه نجات شنیدن حلاک بشن دیگه مسئولش دیگه من نیستم. پس ما به خاطر دیگران هم باید بر این باشیم که این موجه نجات رو به گوششون برسونه.
من در واقع برداریزم چون یه سوال برای من پیش میاد. خب ما فهمیدیم که موجه نجات رو به خاطر عیسی مسیح و به خاطر مردم باید به دیگران برسونیم.
درسته.
در بعضی جا مثل شاهدان یهود در اعتقادات دیگه شاهدان یهوه و یا مرمنا این موجه نجات رسوندن بخشی از رستگاریشون حساب میشه. یعنی هیچ بنفیتی به قول خودمون داره، هیچ چیزی میدونین؟
خب
تفاوتش اینجا چطوره؟
نکته خوبی رو مطرح می‌کنی خواهرم ها. اولا یه چیزی رو روشن کنم که شهدان یهوه و مارمون ها واقعا موجه نجات ندارن، چون که آنچه که اونها بازگو میکنن و با مردم در میون میذارن در واقع موجه نجات نیست، یک مذهب هست که میگن خب یه تروه مذهب ما بشید، مثل خب بقیه هم که همین کار انجام میدن، پس بنابراین اونجا خبر خوشی نیست، موجه نجاتی نیست. ولی خب شما درست گفتید، اون یک صحنه میشه، یک بخشی میشه از رستگاریشون که این رو به اون حالت وظیفه به اون حالت باید انجام بدن. وقتی من میگم که این وظیفه ماست که این رو انجام بدیم، نه برای اینکه این بخشی هست از اینکه مثلا نجات ما رو کامل کنه یا تضمین کنه یا یه پوانی برای ما شه، مثلا حالا اونجا برای ما یه پوان مثبت بذارن یا رقم بزنن، نه از این حرفا نیست. اینجا موضوع اینجاست که در واقع چرا برای خود ما هم هست که ما در این شرکت کنیم در این وظیفه که خداوند به ما داده. اتفاقا در حزقیال نبی خداوندمون به نبی به حزقیال نبی فصل 33، من این آیه رو براتون میخونم، در فصل 33 آیه 8 و 9 رو براتون میخونم، میگه که اگر به اشخاص پلیدی بگویم شما ای شریران یقینا خواهید مرد، و تو سخن نگویی و آن مردان پلید را هشدار ندهی تا راه خود را عوض کنند، آن مردان پلید در گناه خود خواهند مرد، اما تو مسئول مرگ ایشان خواهی بود. اما اگر تو به آن مردان پلید هشدار دادی تا از راه خود بازگردند و ایشان از راه خود باز نگردند، ایشان در گناه خود خواهند مرد ولی تو جان خود را نجات داده. یعنی به طور غیر مستقیم اینجا میبینیم که خداوند هم به نبی ها هم به ما امروز در واقع شاهد خداوند عیسی مسیح هستیم. ما اون شخصی هستیم که خداوند مقرر کرده که برای او سخن بگیم، پس ما این سخن رو میگیم، ما هشدار رو میدیم برای خودمون، اگه برای اینکه اگر ندیم در واقع داریم خودمون رو در این یک مسئولیتی برای خودمون داریم تقبل میکنیم که چرا این کار مثلا که ما میدونیستیم واسه انجام بدیم. توی یعقوب، نامه یعقوب میگه آن کسی که بداند که کار نیکو انجام دهد و آن را انجام ندهد برای او آن گناه است. پس برای من اگه من میدونم یه کار نیکو اینجا هست که باید اون را انجام بدم، پس این یک حالتی میشه برای خود من، وظیفه که من این انجام بدم. بعد نگاه کن توی دوم قرنتیان فصل 5، در دوم قرنتیان فصل 5 پولس رسول با هدایت کلام روح خدا، ببینید چقدر قشنگ این موضوع رو در دوم قرنتیان فصل 5 باز میکنه. آیه 10 و 11 رو اگر لطفی مسعود جان اگه داری برای ما بخون.
زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم چه نیک و چه بد جزا بره.
بله، یازدرم لطفیم بخونیم.
پس چون ما میدانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی میکنیم که مردم رو متقاعد سازیم. خدا ما رو کاملا میشناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما رو خوب بشناسید.
خب اما اینجور که ما نهایتا باز از مسند تخت داوری مسیح بیستیم و برای آنچه که انجام دادیم جواب بدیم، و یکی از چیزهایی که خدا من از ما انتظار داره اینه که برای او شاهد باشیم و شهادت بدیم. و اینجا میگه چون میدانیم که معنی ترس از خدا من چیست، چون همچین خدایی داریم به خاطر احترامی که به او داریم که از ما یک همچین درخواستی رو کرده، پس بنابراین ما چیکار میکنیم؟ ما سعی میکنیم که مردم رو متقاعد سازیم، سعی میکنیم به مردم بگیم که مژده نجات چیست، چگونه میتونن رستگار بشن. پس برای خودمون هم هست. در ضمن توی امثال سلیمان فصل 11 این آیه خیلی قشنگیه، میگه ثمره کار خداشناسان حیات بخش است و تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت میکنن دانا هستند. سرعت قشنگ، اونایی که مردم رو هدایت میکنن به سوی نجات،
یعنی نه به سوی مذهب، به سوی نجات.
یعنی نکته یه ظریفی گفتی خاله، درسته. ما کسی رو به سوی مذهب اینجا هدایت نمیکنیم، کسی رو مجبور نمی کنیم بیا مثلا در این مذهب رو، نه، ما داریم مژده نجات و رستگار شدن رو با مردم در میذاریم. که دوست عزیز، فامیل عزیز، رفیق، ببین من یک موقعی اینجور نمیدونستم جریان چیه و چگونه میتونم با خدا رابطه شخصی داشته باشم و رستگار باشم و حالا پیدا کردم و دوست دارم تو هم این رو بدونی. پس بنابراین بایست این حالت درونی در ما باشه به خاطر اون ایمان و عشقی که به خداوند داریم که این موجه نجات رو با دیگران در میزنیم. و در کلام خدا میگه که اون شخصی که این کار میکنه داناست. خب ما دانا هستیم، بس بنابراین اون کار انجام میده. در ضمن خدا رو شکر شما راجع به شهادت یهوه و مورمون ها گفتید که بخشی از این اعتقادشون این هست که مردم رو تشویق و ترغیب کنن به اون باور خودشون و این جزئی از در واقع رستگاریشون حساب میشه، ولی ما اون جزوی از رستگاری ما نیست که وقتی ما به کسی درباره عیسی مسیح داریم بشارت میدیم. ولی خب خداوند برای اونهایی که در این کار فعال هستن و اشتیاق دارن میگه که یک پاداشی در نظر گرفته. در واقع این بدون پاداش نیست که ما ممکنه که در این فعالیت یک زحمتی ببینیم. نگاه کنید به اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 19 تا 20 رو با هم دیگه نگاه کنیم. اول تسالونیکیان فصل 2 آیات 19 و 20 اینجا این رو برای ما میگه راجع به پاداش.
برای ما چه امیدی با شادمانی یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد؟ مگر شما نیستید؟ البته ما مایه افتخار و شادمانی ما شما هستید.
نه، ببینید اینجا خیلی قشنگ داره برای ما میگه که وقتی که دیگران به عیسی مسیح ایمان میارن به خاطر این موجه نجاتی که ما دادیم، مایه شادمانی ما هست، اون پاداش ما پاداش شادمانی هست که خداوند به ما میده، میگه تاج شادمانی. پس بنابراین این به نفع خودمون هم هست، این نیست که فقط برای مسیح باشه خب کافیه، برای دیگران هم باشه بازم خب یه چیز اضافه هست، حالا برای خودمون هم هست دیگه. به جایی میرسه که دیگه واقعا ارزشمند هست که ما موجه نجات رو با دیگران در میون بذاریم.
وقت بعد در زمانی که ما میخوام به کسی بشارت بدیم، آیا نمونه های خداوند برای ما در نظر گرفته که ما بتونیم اونها رو عنوان کنیم یا اینکه همونجوری هرچی اطلاعات خودمون داریم؟ یا
نه، خب بالاخره بهتره که، یعنی خدا رو شکر برای سوال خیلی خوبه، چون که خداوند هیچ وقت از ما انتظاری نداره، درخواستی نمیکنه که خودش برامون حداقل یه سری راهنمایی ها و نمونه ها مقرر کنه. البته خود خداوندمون عیسی مسیح نمونه خوبی هست، ولی خب خارج از اون در کلام خدا میخونیم توی کارهای رسولان فصل 6 رو اگه بیارید، اونجا یک نمونه خوبی هست و از این نمونه استفاده میکنیم، یه سری خصوصیات و مشخصات کسی که بایست واجد شرایط هست که بشارت بده رو میبینیم. در فصل 6 اینجا میخونیم که چگونه یک تعدادی رو انتخاب کردن که خادم باشن در کلیسا که کارهای کلیسا رو انجام بدن. بعد اسم میبره از اینها که اینها کی بودن و در آیه 5 وقتی که اینها پیشنهاد میکنن که یک تعداد رو انتخاب کنید که اینها مأمور انجام وظیفه باشن، کارهای کلیسا رو انجام بدن، قرار بود غذا بدن به بیوه زنان و کارهای معمولی کلیسا رو، این که بگیم مثلا حالا اینا معلم باشن، نه اصلا این نیست، باید خادم باشن. ببین چی میگه، میگه کسانی باشن که نیکنام باشن، پر از روح القدس باشن و با حکمت، میگه به انتخاب کنیم. بعد این پیشنهاد قبول کردن و در آیه 5 میخونیم که اونها چه کسانی انتخاب کردن. استیفان رو نام میبرن که مردی پر از ایمان و روح القدس بود و فیلیپوس رو هم اینجا اسمش، این فیلیپوس رو میخواییم بگیریم چون بعد درباره فیلیپوس صحبت میکنه. نگاه کنیم ببینیم که این فیلیپوس چی بود. پس ببینید فیلیپوس کشیش کلیسا نبود، معلم نبود، یک خادم معمولی بود، یک عضوی بود، منتها خدا رو شکر عضو نمونه ای بود. همه ما هم باید سعی برای این داشته باشیم عضو نمونه باشیم در کلیسا. پس این که اولا باید این خادمی بودن خودش رو قبول کنه که همه ما وقتی در بدن مسیح وارد میشیم با ایمان به عیسی مسیح ما یک خادم در کلیسا خواهیم بود. اون وقت بعدم چیکار کنه؟ اینجا میبینیم که یک شوق و ذوقی این فیلیپوس داشت که این موجه نجات رو به دیگران برسونه و برای یک مبشر لازم هست کسی که میخواد بشارت بده یک شوق و ذوقی در این مورد داشته باشه. اگه طرف اصلا هیچ بی خیاله، اصلا هیچ به قول معروف شوقی ذوقی درباره این که مسیحی هست وجود نداره، خب این نمیشه اینا به کسی دیگه. آقا شما اینقدر صحبت میکنی میگه عیسی مسیح دل تو رو شاد کرده، نمیدونم به تو اینجور امید داده و شادی و خوشی در قلبت گذاشته، آرامش داده، خب اینو واسه نشون بده. برای من این باید این وجود داشته باشه در اون شخصی میخواد بشارت بده. اما بعدن اتفاقا این کار رو داره برای این انجام میده که جان انسان‌ها چقدر برای خدا ارزشمنده. توی این دستتو بذار توی کار رسول چه میخوایم برگردیم اینجا، ولی نگاه کن به این آیه معروف. تو هم فکر کنم قبلا هم این آیه رو خوندین در فصل 3 یوحنا آیه 16. دستتو اونجا نگه داره که برمیگردیم به کار رسول، ولی در فصل 3 یوحنا آیه 16 اون آیه معروف ببینید چی میگه اینجا که چقدر خداوند برای بندگان خودش ارزش قائل هست که در آیه 16 به ما این رو میگه:
زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نبود که پسر یگانه خود را داد
بله.
تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
آره ببین، پس اینجا میبینیم که خداوند جهان رو دوست داره، ما رو دوست داره، ما جزو جهانیان هستیم. پس بنابراین اون شخصی هم که میخواد بشارت بده باید این شوق و ذوق رو داشته باشه، باید دیگران رو دوست داشته باشه، بخواد که اونها هم با مژده نجات آشنا بشن. و در ضمن فیلیپوس میبینیم که اون شخص که میخواد بشارت بده باید خودش رو تحت در واقع اختیار روح القدس، تحت هدایت روح القدس قرار بده. اینجا اتفاقا میخونیم که چطور در فصل 8 کارهای رسولان فیلیپوس میفهمید، میشنوید که کی خدا داره چی میگه، کجا بره، چرا کنه، با کی حرف بزنه. این حالت فیلیپوس هست اینجا.
بله، من یک سال اتفاقا خوب شد اشاره فرمه. این بعضی ها من شهرم ایمان دارم میگن که مثلا خدا با ما حرف زد، این که واقعیت خدا که واقعا صحبت مثل ما نمی کنه. این الهام میشه بهشون، نظر خودشون این
خب این من هم اینش نه میگه خدا به من این گفت. البته یه چیزی که کلی بگم در این مورد، خدا خارج از آنچه که در کلام خودش برای ما مکشوف کرده صحبت نمی کنه، یه چیزی ضد اون نمیگه، یه چیزی خلاف اون نمیگه. اگر که صدایی میشنویم یا به قول معروف یک دیدهی در خاطر ما میاد یا رویایی به قول معروف میگیریم، باید حواسمون جمع باشه که اینها باید بر طبق کلام خدا باشه. اگر که مخالف این باشه اون ایده از خدا نیست، اون صدا از خدا نیست. ولی اگه نگاه کنی تو فصل 8 کاهر رسولان اینجا در آیه 26 ببینید چی میگه اینجا. 26 رو بخون.
فرشته خداوند با فیلیپوس گفت: برخیز به طرف جنوب با آن جاده‌ای که از اورشلیم به غزه می‌رود برو. این جاده راه بیابانی است.
بلند شد. ببینید اینجا هم آیه که می‌خواد. اینجا ببینید اینجا به طور مخصوصی فرشته خداوند با فیلیپوس صحبت می‌کنه. منتها خب این فرشته وقتی با فیلیپوس صحبت می‌کنه، فیلیپوس میتونست بگه نه این مثلا حرف خداوند نیست و گوش نده. خیلی قبلا هم میخونیم توی عتیق هم خیلی نمونه بوده که فرشته خداوند صحبت میکنه ولی طرف ممکنه که اطاعت نکنه. ولی موضوع اصلی اینجاست که وقتی که مشخص میشه که این امروزه خداوند با الهام با ما صحبت میکنه، با ایماندارانی که در ایمانشون رشد کردن، خادمین کلیسا هستن، رهبران کلیسا هستن، با ما صحبت میکنیم، مطمئن ما باید تایید بشیم، یعنی تایید بگیریم از خود روح خدا که بله تو قلب ما هم این الهام و این احساس درونی باشه که بله این آن چیزی است که خداوند میخواد. و این شخص کسی که میخواد در واقع با دیگران درباره مسیح صحبت کنه باید مقداری در واقع وقت شناس یا موقعیت شناس باشه. برای هر چیزی زمانی هست، بعد باید بدونیم چی بگیم، کی بگیم، چجوری بگیم؟ من معمولا وقتی نزدیک دیگران هستم، چون بالاخره بشارت باید به دیگران داد، چون به در دیوار که بشارت نمیدی، که وقتی که من با دیگران هستم که نمیشناسمشون یا آشنایی کوتاهی دارم، کوچیکی دارم، همیشه در دل خودم دعا میکنم، میگم خداوند اگر که این فرصتی هست که تو میخوای من با این شخص درباره تو صحبت کنم، تو خودت در رو باز کن، تو خودت موقعیت رو فراهم کن، من دیگه خودم رو در اختیار روح خدا قرار میدم که اون هدایت کنه، اون شخص آمادگی پیدا کنه که من بتونم باش درباره عیسی مسیح صحبت کنم. و اینجا هم همین کار میکنه. حالا ببین چطور شد. بعد که جلوتر میریم از فصل 8 که داشتید میخونید، اگه برید جلوتر در آیات 5 تا 8، میگه که این اشخاصی که انتخاب شدن اینا پر از روح مقدس خدا بودن. در حال خدمت ایشون در سامره بود، در فصل 8 میبینیم که اون هدایت میشه که به جای دیگه ای بره. نگاه کن در فصل 8 آیات 5 تا 8 رو بخون، ببین که چه درباره فیلیپوس گفته میشه.
فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت.
نه.
و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش می دادند و معجزاتی را که انجام می داد می دیدند.
بله.
ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند و عده زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می یافتند.
بله.
و در آن شهر شادی عظیمی برپا شد.
اوکی. حالا اینجا می بینیم که یک موقعیت بسیار خوبی هست و فیلیپوس داره خدمت می کنه و به نظر ما اینجور به نظر میاد که خب اینجا جای خدمت خداوند در رو باز کرده، همینجا باز ایشون بمونه و خدمت خودش رو انجام بده. و ولی خب بعد میخونیم در آیه 26 و 27، خواهر همین ادامه بدید در آیه 26 و 27
همون فصل
که در همون فصل هست که جلوتر برادر خونه، ولی میخوام آیه 27 هم پایشش
کنیم. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز به طرف جنوب به آن جاده‌ای که از اورشلیم به غزه میرود برو. او بلند شد و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خواجه حبشی که در دربار ملکی حبشه به نام کندا که مقام مهمی داشت و خزانه دار او بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود.
بله. اینجا می‌بینیم که یه خواجه سرا داره میره از اورشلیم به مملکت خودش، ولی اینجا میگه فیلیپوس هدایت شد که بره، با اینکه در سامره یک خدمت خیلی خوبی رو داشت انجام میداد همونجوری که میخونیم، ولی او حاضر شد که اطاعت کنه و بره و اون چیزی که خداوند هدایتش میکرد انجام بده.
بله، قشنگ.
یعنی وقتی که خداوند هدایت میکنه، ما باید حاضر باشیم که اون هدایت رو بپذیریم و دنبال کنیم و بریم پشتش.
درسته. بعد در ایرش بند، یعنی در واقع بعد تعلیمات به خصوصی باید ببینیم، یعنی بشارت داده
چجوری بشارت داریم. خب ببینید، البته هر ایمان داره به مسیحی یک از همون شروع یک مقداری اطلاعات درباره این که چگونه میخواد شاهد مسیح بشه داره، چون در واقع خب برای خودش یک تغییر و تحولی به وجود آمده، حداقل چطوری بگه برای چی شده. ولی خب خوبه که ما تعلیم بگیریم و به خاطر همین در کلیسا معلمین هستن که با ما یاد بدن که ما چجوری بتونیم به یه شخصی که هنوز نجات نداره این قسمت‌های مختلف ایمان رو توضیح بدیم. نگاه کنید به اول قرنتیان 2:14 و دستیدم بسید تو این کار رو رسمان چه میخواییم برگریم اینجا هی این مشخصات و خصوصیت یک مبشر رو با هم دیگه مرور کنیم. در اول قرنتیان 2:14 اونجا لطف کنیم 2:14 رو بخونیم.
کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا رو بپذیرد.
بله.
زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند.
بله.
و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند.
اوکی. پس شخص که باید بینش روحانی خودش داشته باشه، تعالیم مسیح رو بتونه درک کنه، بعد میتونه این رو با دیگران در میون بذاره. حالا چی میشه در فصل 8 دوباره برگردیم به کارهای رسولان، بعد میبینیم که فیلیپوس وینگ اینجا این خواجه سرا در کالسکه نشسته بود و داشت قسمتی رو از اشعیا نبی میخوند و بعد در آیه 35، حالا آیه 35 رو لطف کنید بخونید.
فصل 8.
بله.
آنگاه فیلیپوس شروع کرده و از همان قسمت کتاب مقدس معجزه مسیح رو به او رسانید.
نه. ببینید پس چی شد؟ یعنی وقتی که ما با یه نفر دیگه صحبت میکنیم، حالا خداوند یک زمینه رو فراهم میکنه. اینجا زمینه این بود که این خواجه سرای حبشی داشت قسمت اشعیا رو میخوند. خب میگه که از همونجا شروع کرد و بعد معجزه نجات رو در اون محتوای اون قسمت تونست به او برسونه. خداوند هم هرچی ما بیشتر کلام خدا رو بدونیم، خب اینجا فیلیپوس خیلی آگاهی داشت به عهد عتیق، میدونست در هر صورت ما هم باید وقت بذاریم و کلام خدا رو بخونیم یاد بگیریم. اگه کلام خدا رو نخونیم یاد نگیریم، خب نمیتونیم وقتی که با یه نفر دیگه مواجه میشیم از کلام خدا براش بگیم. مجبوریم از خودمون بگیم، از خودمون هیچ فایده نداره چیزی بگیم که اون طرف قانع نمیشه با حرف خودمون. ولی کلام خداست که برنده هست، کلام خداست که اون اثری که باز داشته بوده خواهد داشت. در هر صورت اینجا فیلیپوس با پر بودن از روح خدا، با اطاعت از روح خدا، با هدایتی که خدا میکنه و آشنایی که با کلام خدا داشت، میبینیم که یک نمونه خوب میشه که این معجزه نجات رو به اون خواجه سرای حبشی برسونه و او نجات پیدا کنه. پس برای بشارت دادن ما باید این نکات رو در نظر داشته باشیم که ما رو کمک کنه تا بتونیم یک مبشر خوبی باشیم.
محتواش چی بود باشه؟ برای محتوای این بشارت یا دوباره شما موجه نجات چی باید باشه؟
اوکی، خب از اینجا میریم، میگه از همونجا شروع کرد و موجه عیسی رو ببرسن. خب اولا که این موجه عیسی هست، درباره عیسی مسیح داریم صحبت میکنیم. من میتونم به طور کلی براتون بگم که محتوای موجه نجات دو بخش رو در بر میگیریم. یه بخشش رو میگیم خبر بد، یعنی وقتی میگیم خبر خوش، معمولا در مقابل خبر بد یه خبر خوش میدن، اما خبر خوش میگیم موجه خبر خوش. ولی در موجه نجات عیسی مسیح ما باید اول درباره خبر بد صحبت کنیم. خبر بد این هست که ببینید، خدا وقتی که جد ما آدم و حوا رو خلق کرد، اونها رو در باغ عدن گذاشت، میگه خدا نظر افکن و همه چیز خوب و عالی بود، هیچ مشکلی نبود در خلقت، اینا بیگناه خلق شدن. ولی خب به اونها اجازه داد که از اختیار خودشون استفاده کنن و از فرمان خدا اینا سرپیچی میکنن. این سرپیچی از فرمان خدا گناه حساب میشه و این گناه جدایی بین انسان و خدا میندازه که انسان نمیتونه ابدیت رو با گناه در حضور خدا سپری کنه. خیلی این خبر بده. منتها در مقابل این خبر بد ما خبر خوش داریم. خبر خوش این هست که خدا به خاطر محبت و فیض عظیمی که داره، حاضر میشه در عیسی مسیح به این دنیای خاکی بیاد، جسم بگیره، بیگناه وارد بشه، بیگناه زندگی کنه و بر روی صلیب جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه و بعد از مردگان قیام کنه تا اینکه ثابت کنه واقعا خداونده. پس وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان قلبی میاریم، ما رستگار میشیم، ما نجات پیدا میکنیم و این خبر خوشی. پس توی مژده نجات، توی بشارت، توی این خبر خوش که میدیم، باید این دو بخش عمده کاملا گفته بشه تا اون طرف مقابل بدونه که به چه چیزی داره ایمان میره و چرا باید به این ایمان بیاره.
پس بعد در اینجا شما چطور سر صحبت رو باز بکنیم در این وقت بخواهیم
بشه راست میگه خیلی از عزیزان میان سوال میگن بعد من خیلی دارم میخواد با فلانی صحبت کنم، ولی این شخص همش مثلا تو بحر حالا ورزشه یا موزیکه یا چه میدونم تفریحه. من خیلی دوست دارم راجع به مسیح باز کنم، چجوری سر صحبت رو میگه با این شخص باز کنیم؟ ببینید، اولا شما باز با یه نفر رابطه برقرار کنید، باز یک رابطه برقرار بشه، یک دوستی، یک رفاقتی برقرار بشه و بعد بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که از اون تجربه خودتون، یعنی اون شهادتی که چطور مسیح که قبلا در زندگی شما نبود و چه موقعیتی داشتی و حالا امروز با ایمان به عیسی مسیح چه تحولی در زندگی به وجود آمده، اون رو بازگو کنی و بعد از اون بپرسی خب اعتقاد روحانی شما چیه؟ شما چه نوع اعتقادی دارید؟ آیا شما به خدا اعتقاد دارید؟ به دنیای بعد از مرگ هم اعتقاد دارید؟ روز قیامت؟ یعنی از این صحبت‌های روحانی از طریق دوستی و رفاقت و شریک شدن در زندگی اون شخص و بعد بازگو کردن آنچه که خداوند برای شما انجام داده، شما بیایی و صحبت رو راجب خب شما چی فکر میکنی؟ این هم چین چیزی برای من اتفاق افتاده، شما چه نوع تصوری درباره امور روحانی دارید؟ آیا مثلا چجوری عبادت میکنی؟ آیا عبادت میکنی؟ چجوری عبادت میکنی؟ بالاخره به نحوی به خاطر اینکه اشتیاق داری و این حضور ذهن و تمرکز هست که خداوند به من کمک کن که من با این شخص درباره تو صحبت کنم. خداوند هم من بوده اغلب نشستم با این شخص، من توی هواپیما نشستم، یعنی این طرف بغل دستی من هست، بعد گفتم خداوند اگه موقعیت مناسب هست و میخوای با من با این شخص صحبت کنم، خودت مثلا موقعیت فراهم کن. بعد خود این شخص یه سوالی میکنه، یه چیزی میپرسه، یه میره در باز شد، جوابی که میدیم به سوال بعدی و جواب و سوال بعدی یواش یواش میدیم ما داریم راجع به بشارت و مژده نجات عیسی مسیح تو هست.
آقا ما چیزی رو نتیجه گیریم از این مسئله؟
خب ببینید نتیجه گیریش این هست که با امید خدا اون شخص، چون که ما داریم کلام خدا رو میگیم و مژده نجات رو داریم میرسونیم، اون شخص توسط کلام خدا تحت تاثیر قرار بگیره و اون شخص حاضر باشه به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش ایمان بیاره، اعتراف کنه، ایمان بیاره. این باید نتیجه ما باشه، یعنی بالاخره باید یه نتیجه از صحبتمون بگیریم. این که این صحبت رو شروع کنیم بعد به حال خودش رها کنیم، تمام یک نیمه کاره میشه، یک کار نیمه کاره میشه. وقتی که ما شروع میکنیم، البته همزمان هم شیطان خیلی اذیت میکنه از این لحاظ که نمیخواد طرف مقابل این رو بشنوه و به قول مرد که سنگ میداره سنگ میخواد بندازه، میخواد حواس پرتی بیاره. بعضی موقع ما جایی بودیم در خونه عزیزان صحبت میکنیم در باره خداوند عیسی مسیح، تلفن زنگ میزنه چه میدونم، ولی بعضی های مثلا طرف تلویزیون یا ولی اونایی که واقعا خداوند در نظر داره یه مثلا پا میشن تلویزیون رو خاموش میکنن، شروع میکنن همینجور با دقت به شما گوش دادن که حالا شما چی داری میگی، و این خودش در واقع تایید میکنه که برای خداوند اینجور هدایت کرده.
کشیشیره است اگر یه موقع همینجور که ما داریم با یه نفر صحبت میکنیم، دعا هم میکنیم، قسم اینه که به هر حال به یه طریقی اون طرف موجه نجات از ما بشنوه، این موقع نپذیرفت چه کارش بکنه؟
گزارش بده.
نمیشه زندان بده.
خب ببینید ما میگیم که بشارت، بشارت یعنی رساندن موجه نجات، یه چیز خوب، یه خبر خوش. ما اینجا میگیم بشارت نه فشارت. ما کسی رو مجبور نمی‌کنیم. عیسی مسیح هیچ وقت خودش رو بر یک نفر دیگه تحمیل نکرد، هیچ وقت بازور خودش رو به کسی نخورونید که بگه آقا شما باید اینجور قبول کنی، اگر اینجور قبول نکنی غلط می‌کنی، غلط می‌کنی فلان، بازور سرنیزه و شمشیر حرفا که نیست که. اعتقاد یه چیز قلبیه، یه چیز عقلیه، یه چیزی که در وجود شماست و این رو بازور نمیشه طرف رو فشار آورد که حتما این رو بپذیره. بعضی موقع شده من با عیزان صحبت کردم، طرف اشتیاقی نشون نداده، این دیگه مسئولیت من از اینجا خاتمه پیدا کرده دیگه، این شخص هست که داره جوابشو در مقابل آنچه که خداوند داره ارائه میده داره میده. پس بنابراین خودش دیگه بعد از این مسئوله. در زمان داوری که پیش میاد اون موقع این شخص دیگه نمیتونه به خدا بگه که خب من نمیدونستم، اگه میدونستم. بعد خدا میگه یاد میاد فلان روز خر الهام داشت راجع به مسئولیت میگفتا، یاد میاد در دقیقهش اومدم با تون صحبت کردم. یعنی میدونی چجوریه، ما مسئول عمل طرف مقابل نیستیم، طرف مقابل خودش مسئول عکس و عملش هست در مقابل این مژده نجات. پس بنابراین هیچ ناراحت نشیم، هیچ آزرده خاطر نشیم، ما رو رد نکردن، مسیر رو رد کردن، حواسمون باشه.
برای من تو تلویزیون گاهی آقا دیدم که آگهی های این تو صحبت های سیت هستش، من کتاب میخوام بفروشه، این روش بازرگانه میشه تقریبا گفت مثلا. بعد ما در روش نجات دیگر هم میتونیم روش بازرگانی هم استفاده کنیم.
مولا آمریکا میگن مارکتینگ
باشه. مارکتینگ.
نه عزیزم ببین، همونجور که جلوتر گفتم ما تبلیغ نمی کنیم، ما برای این نیستیم که نحوه های موفق دنیوی هستن که در امور بازرگانی به کار برده میشن و خیلی موفق هستن، خیلی کالا میفروشن، ولی چون ما اینجا کالایی نمیفروشیم، ممکنه که سعی کنیم از مثلا دانش بازرگانی و روش های بازرگانی یک به قول معروف درس اگر مناسب هست بگیریم که چگونه مثلا خب موقعیت رو بیشتر فراهم کنیم که شخص راحت تر مثلا به ما فرصت شنیدن کلام خدا رو بده. مثلا خب ما توی کلیسای خودمون چیکار میکنیم؟ مهمونی داریم، عزیزان دعوت میکنیم، دوستان آشنایان رو بیارن، با همدیگه سرگرمی داریم، با همدیگه شام میخوریم، تفریح داریم، صحبت میکنیم. اینجا این نیست که ما خواهیم یک کالایی رو بفروشیم یا یک نحوه بازرگانی رو، روش بازرگانی استفاده کنیم، مثلا جمعیت رو جمع کنیم و حالا مثلا اونا رو متقاعد کنیم، یه طوری به قول آمریکایی منیپولیت کنیم، بازی بدیم که مثلا این چیز رو بپذیرن، چون بازی چیز قلبی باشه. بعد از اینکه اون موقعیت تموم شد و طرف رفت، بعد اگر که واقعی طرف فهمیده نگه داشته میشه. اگه ما مثلا با این روش ها بخوایم یه چیزی رو تزریق کنیم، بعد اون اثر برداشته شد، خب طرف هم ول میکنه میره دیگه. نه، ما از این روش ها سعی میکنیم استفاده نکنیم.
شما بله، یه چیز جالبی الان به ذهنم رسید. خب ما در گفتگوهای دوستانمون با کسی یا مثلا ارتباط دوستانه با کسی که ایجاد میکنیم تو مهمونی ها، از فرصت استفاده میکنیم باشون در میون بذاریم. بعضی از دوستان هستن اینجا، من دیدم بعضی از مسیحی ها، اونا تصور میکنن که اصلا با دیت رفتن یا با ازدواج با این نفر که چی بهش میگن نان بلیور یا غیر مسیحی هست، اینجوری بتونن اون رو عوض کنن یا بیارن توی چیز به ایمان مسیحی بیارن. اون یه مقدار کار چیزیه. شما خیلی میکنین اونجا؟
نظر من کار خیلی خطرناکیه. تو من پیشنهاد میکنم بعضی موقع اینجوری میشه، فلانی من باش آشنا شدم، خیلی خانم خوبیه یا خیلی آقای خوبیه، خیلی مهربونه، خیلی دلش بازه، همینجوری بعضی از اینا قرب مصدقه هم دیگه میگن. ببینید، چون نجات کار خداست، کار ما نیست، ما نمیتونیم با این ایده و با این نیت در یک رابطه و بچه اشتراکی قرار بگیریم مثل ازدواج، که حالا مثلا ما میتونیم طرف رو به عیسی مسیح مثلا ایمان بیاره. کار ما نیست، کار خداست. ما میتونیم شاهد خوبی باشیم و اگه میخواییم این کار بکنیم، بهتر قبل از ازدواج همین شاهد خوبی باشیم، هیچ وعده ازدواج هم ندیم، طرف هم فکر نکنه خب بگه اگه با من ازدواج کنیم من مسیحی میشم یا از این حرفا. اینا همه طریقهای اشتباهی هست و کلام خدا هیچ تضمینی به ما نداده که ما با یه بیمان ازدواج کنیم و اون بیمان به ایمان مسیح بیاد. نه اینکه اتفاق نمیفته، اتفاق میفته خب، ولی اونجا بسیار زحمت خواهد بود و چرا دانسته خودمون رو در زحمت قرار بدیم؟ بهتره که این کار رو بهتره با اون شخص دوستی داشته باشیم، رفاقت داشته باشیم، درباره مسیح صحبت کنیم، در مجالس کلیسایی بیاریم، در جمع ایمانداران بیاریم، بذاریم خود خداوند با کلامش با این شخص صحبت کنه و قلبن به عیسی مسیح ایمان بیاره. اون موقع اگه میخواین ازدواج کنیم، اون رابطه میشه که با کلام خدا موافقت خواهد داشت.
ما که ازدواج که این خوشبختان خواهر من ایمان داره
از ما بوده.
و بعد از موقع که ما داریم بشارت میدیم کسی رو، این به نظر شما مثلا بهتره که فقط از محبت خدا صحبت کنیم یا اینکه در مورد گناه هم تأکیدی بشه تو صحبتمون؟
خب من فکر کنم که خیلی مناسبه که درباره گناه صحبت بشه. اگر فقط ما درباره محبت خدا صحبت کنیم، مثلا آقا بیا پلی عیسی مسیح، عیسی محبت همه مشکلات رفع میشه، فلان و خوشبخت میشه از این، خب خوشبختی واقعی رو از طریق الهی چرا دریافت میکنیم؟ ولی اگر ما شخص رو متوجه نیازش به عیسی مسیح، عیسی مسیح گفت من آمدم که چیکار کنم؟ من آمدم نجات بدم، من آمدم برای گم شده ها قربانی بشم، من نیومدم درست کاران رو دعوت کنم، من اومدم گناهکاران رو دعوت کنم. پس بنابراین ما باید درباره گناه تاکید لازم رو بکنیم. ولی همونجوری گفتم، اون قسمت خبر بعد هست، باز خبر خوش هم در مقابلش داشته باشیم، یه توازنی باشه اینجا. آره،
یعنی برادر ایرج، به نحوه بشارت دادن ما هم بستگی داره. یعنی اگه من خب مثلا بشارت ندم، ممکنه طرف نجات پیدا نکنه.
خب
بشارت دادن.
آره. ببینید به نحوه بشارت دادن مهم هست، منطقه یه نفر میتونه خیلی بد بشارت بده، ولی اگر که محتویات کتاب مقدس رو بشارت بده، چرا؟ اون شخص به ایمان مسیح میاد. بستگی به ما به اون حد نداره، ما یه وسیله میشیم در دست خدا.
درسته.
و یه جزئیاتی لطفا میشه توضیح بدیم در مورد این بشارت دادن، اصلا از چی شروع کنیم، چی باید
بگیم؟
اگه تاگیر فکر میکنم برسه هم خواهم بریم جایی باید.
آره باز وقتمونم خب ببینیم که تموم شده، ولی سوال خیلی خوبیه محسود جان. فکر کنم دفعه آینده که با هم دیگه هستیم من براتون یک نحوه بشارت دادن رو از همون اول با تمام جزئیات براتون شرح میدم و با هم دیگه صحبت میکنیم و اینو کش براتون میگم. خواهش میکنم، چش میکاره انجام میدیم با هم دیگه. ولی اجازه بدید قبل از این که با هم دیگه خداحافظی کنیم دعایی داشته باشیم و بعد مرخص میشیم. لطف کنید خیر هم شما برامون دعا
کنید. خداوندای خدای زنده و عادل قادر مطلق، به حضورت میام خداوندای، این جمع رو به حضورت میارم و از تو شکر و سپاس میکنم، تشکر میکنم برای این لحظاتی که به ما داری، برای که تو همچنان ما رو واچ میکنی خداوندا، برای که تو ما رو برگزیدی و مژده مسیح رو، مژده نجات رو به هر طریقی به ما رسانی خداوندا، برای که تو نظر مخصوصت رو بر ما داری خدای بزرگ. خداوند دعا میکنم برای کسانی که بیلیور نیستن، برای کسانی که هنوز تو رو نشناختن، برای کسانی که هنوز نمیدونن تو رو به نامهای مختلف صدا میزنن ولی نام واقعی تو رو خدای بزرگ نمیدونن. خداوند به حضورت میام و این جمع رو به حضورت میارم، ما رو هدایت بکن خداوند، کلام ما رو، قدم های ما رو هدایت بکن تا اون چه انجام بدیم در رضای تو باشه.
بله.
و برای نجات بقیه گم شدگان باشه خدای بزرگ.
بله.
خداوند به حضورت میام به نام عیسی مسیح یگان فرزند مقدس. آمین.
آمین. آمین. خدا شکر. خیلی ممنون عزیزان. خب هفته خوبی داشته باشید تا با امید خدا در یک جلسه دیگه با هم دیگه باز هم وقت داشته باشید.
خدا نگهدار.
دوستتون بخیر. خدا حافظ.